رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان، گزارش، مصاحبه و تحلیل ها. السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزادم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه خبری رادیو آزادی در پراگ. ما دو نفر برنامه شامگاهی 20 اپریل را برایتان معرفی میکنیم.
برنامه ما تلاش خواهد بود به با بازتابی منظره خبری جهانی امروز که با گزیده آخرین اخبار در تهیه همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز می‌یابد.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شما بخیر. سخنرانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس علیه نژادپرستی سازمان ملل متحد در شهر ژنو با نیز پیچید. بعد آنکه محمود احمدی نژاد اسرائیل را در نژادپرستی متهم کرد، چند نفر سخنان او را با ندای نژادپرست بریدند. هیئت‌های کشورهای اروپایی به نشان اعتراض از حرف‌های احمدی نژاد تالارک را ترک نمودند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این نشست از خطر افزایش تحمل ناپذیری در شرایط بحران جهانی مالی هشدار داده بود. او از آن اظهار تاسف کرد که ایالات متحده، هلند، ایتالیا، آلمان، استرالیا، زلاند نو و اسرائیل از شرکت در این نشست سرپیچی کردند. بان کی مون در این نشست گفت:
There comes a time to reaffirm our faith in fundamental human.
زمانی آن رسیده است که احترام خود به دفاع از حقوق اصلی انسان، دفاع از شرف همه و هر کس را تایید کنیم. زمانی آن رسیده است که به چنین اعمال نیک چون تحمل پذیری و احترام به عالم گوناگون رنگ ارج گذاریم و نه به عقیب که ما را جدا میکرد، بلکه به پیش بینگریم که ما را متحد خواهد
کرد.
بلکه من بود دبیر کلی سازمان ملل متحد. قبل از سخنرانی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در کنفرانس ژنو، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داده بود که اگر احمدی نژاد اظهاراتی علیه سمیتی پخش کند، کشورهای اروپایی نشست را ترک خواهند کرد. اتحادیه مخالفین قرقیزستان سروزیر پیشین کشور الماسبیک اوتامبیکوف را نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری میکند. امروز نمایندگان مخالفین در یک نشست خبری گفتند که تصمیم در این باره بعد از مشورت های طولانی گرفته شده است. با عقیده آنها اوتامبیکوف جانبداران زیاد دارد و در صورت آزاد و شفاف و دموکراتیک گذشتن انتخابات ریاست جمهور حتما پیروز خواهد شد. این حال رهبران اتحادیه مخالفین گفتند که با شفاف و عادلانه برگزار شدن این معرکه سیاسی شبهه دارند. انتخابات نوی ریاست جمهوری قرقیزستان روزی 23 ایولی سال روان دایر خواهد شد. تهران از واشنگتن دعوت کرد که با پرونده خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی رکسانا صابری که با اتهام جاسوسی به نفع ایالات متحده به 8 سال زندان محکوم شده است، انگیزه سیاسی نبخشد. حسن قشقوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اظهار نمود که صابری حقی از بالای حکم دادگاه شکایت کردن را دارد و ایالات متحده باید حکم دادگاه و استقلال ایران را احترام کند.
احترام و توجه به آرای محاکم قضایی صالحه یک هنجار بین‌المللی است. انتظار ما از همه کشورها این است که به احکام قضایی احترام بگذارند.
رکسانا صابری که برای رسانه‌های آمریکایی کار می‌کرد، در اول با اتهام فعالیت بدون اجازه‌نامه بازداشت شد و بعداً مقامات ایرانی او را در جاسوسی به نفع آمریکا متهم کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از سرنوشت خبرنگار اظهار نگرانی عمیق کرده اعلام داشت که به بی‌گناهی خانم صابری مطمئن است. امروز رئیس سیستم دادگاهی ایران آیت الله محمود هاشمی شاهرودی اظهار نمود که بازنگری پرونده خبرنگار رکسانا صابری باید زود، دقیق و عادلانه صورت بگیرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در فرودگاه شهر مونتگو بی یمایکا، فردی که هواپیمای مسافربر را غصب کرده بود خود را به پلیس تسلیم نمود. او تا لحظه آخر شش سرنشین هواپیما را گروگان نگه می‌داشت. به اطلاع خبرگزاری‌ها، ساکن 20 ساله یمایکا که مریضی روحی دارد، با اسناد تقلبی و با تفنگچه وارد هواپیمای شرکت کنجت شد. این هواپیما باید به کانادا پرواز می‌کرد. بعد از چند مدت او اکثر مسافران را رها کرد و اما سرنشین‌ها در بند او حقوق قرار داشتند و در مسکو بر اثر برخورد دو گروه قومی 6 نفر مجروح شدند. یکی از آنها از کارد زخم برداشته است. به اطلاع خبرگزاری اینترفاکس صبح به یک میدانچه ساختمانی که آنجا بناکاران داغستانی کار میکردند تقریبا 20 تن از ملتگراهای روز وارد شده بناکاران را بلات و کوب کشیدند و از جای حادثه فرار نمودند. همسان روز 20 اپریل در زادروز آدولف هیتلر فاشیست های روس به نمایندگان دیگر ملت ها حمله می آورند.
تشکر. فشرده تازه ترین خبرهای جهان را از همکارمان سعید قاسمی قیامپور شنیدیم و تفصیلات از این بیشتر با عکس و ویدیوی این تحولات را می توانید در سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj و یعنکه azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند به بخش گزارش و تحلیل ها می گذاریم. حالا توجه کنید به نامگویی موضوع های کلیدی برنامه.
تأکید و توجه بزرگ پیام پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما به سران و مردم تاجیکستان.
آوازه رستم بزرگتر از رستم. چرا مایل پسر پرزیدنت به سازمان جوانان باعث واکنش های زیاد شده است؟
قربانی های نوی بهمن، کشته و زخمیان و بینشان شدگان ترمه در عقبه شهرستان.
کرسی های خالی کنفرانس سازمان ملل. چرا امریکا و چند دولت این همایش را بایکوت کردند؟ شنونده ارجمند، این تنها نامگوی برخی از مطالب برنامه بود و در جریان آن خبر و گزارش های دیگری جالب نیز شما را انتظار است و آنهایی که فکر و اندیشه خود را در حاشیه خبر و مقاله ها در سامانه ما نوشتند نیز انتظار باشند به زودی نامی خود و فشرده نوشته های خود را خواهند شنید.
بله عبدالقیوم، باید سپاسگزاری کرد از همه آنهایی که عقیده خود را بیان می‌دارند و تبادل اندیشه می‌کنند. طوری معلوم حقیقت از بحث برمی‌آید. اما حالا شروع کنیم از تازه‌ترین خبر دوشنبه. در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و یاور کاتب دولتی ایالات متحده ریچارد باچر مسئله انتقال ترانزیتی مواد و کالای غیر نظامی به افغانستان، امنیت منطقه‌ای و همکاری‌های آینده تاجیکستان و آمریکا در این زمینه بررسی شدند.
هنگام باچر از ملاقات با رحمان بیرون آمد گفت پیام پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما را به رهبر تاجیکستان و مردم تاجیک رسانده است. در مقابل روح بلندیش از باچر پرسیده شد چگونه آمریکا با کشور همکاری میکند که سازمان بین المللی بحران شناسان آن را یک دولت در حال سقوط عنوان کرده است. این پرسش و پاسخ و تفصیلات دیگری روز اول سفر ریچارد باوچر یاور کاتب دولتی آمریکا به تاجیکستان در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
دریافت راه‌های توسعه همکاری‌های ایالات متحده با تاجیکستان در بخش امنیت منطقه، جلوگیری از افزایش قاچاق مواد مخدر، گسترش همکاری‌ها در امر کمک به افغانستان همسایه، رواج همکاری‌های اقتصادی در شرایط بحران مالی از موضوعات اصلی گفتگوی ریچارد باوچر یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. آقای باوچر پس از انجام دیدارش در حضور خبرنگاران خیلی کوتاه گفت
ما راجع به این که چگونه می توانیم در بخش های امنیت منطقه و رسانیدن کمک به افغانستان و در بخش اقتصادی همکاری های خود را گسترش دهیم صحبت کردیم. من به پرزیدنت تاجیکستان گفتم که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بسیار شوقمند است که همکاری ها در این منطقه رونق داده شوند. آمریکا به حیث همشریک قوی تاجیکستان تلاش میکند که همکاری خود را با این کشور در مسئله افزایش تدبیرها جهت تامین امنیت منطقه و ایجاد موانع در برابر قاچاق مواد مخدر در مرز با افغانستان توسعه بخشد. سفر اصلی من به این منطقه فهمانیدن سیاست جدید حکومت باراک اوباما در مسئله افغانستان میباشد.
Whole range of areas from humanitarian support during difficult winters to opening up the economy and supporting the cause of political reform.
ریچارد باوچر در رسیدگی به این سوال که چگونه حکومت آمریکا با تاجیکستان به عنوان یک کشور خودکامه که در گزارش سازمان بحران شناسی تاکید شده است همکاری خود را گسترش می‌دهد، گفت ایالات متحده با تاجیکستان همکاری دارد و این همکاری ادامه خواهد کرد. لیدران سیاسی ایالات متحده انتخاب کرده شدند و آنها این همکاری را می‌خواهند. ما در تمام بخش‌هایی که برای هر دو جانب و برای هر دو کشور منفعت بار هستند همکاری خواهیم کرد. مسئله دیگری که ریچارد باوچر اشاره کرد انتقال کمک‌های غیر نظامی از طریق تاجیکستان به افغانستان میباشد. آقای باوچر افزود حالا در این زمینه یک سازشنامه در صدد آماده شدن است. در چارچوب آن نحوه کمک‌ها آموخته می‌شوند که کدام نوع کمک رسانیده می‌شود و چگونه عملی کرده خواهد شد. حالا موقع و نظر روسیه هم در این مسئله آموخته می‌شود. سپس این مسئله حل پروژه خود را خواهد یافت. انتظار می رود روز سه‌شنبه ریچارد باوچر راجع به نتیجه سفرش به خبرنگاران نشست خبری برگزار کند و به دنبال آن با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان ملاقات کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه سفر و محتوای ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با ریچارد باوچر، یاور کاتب دولتی آمریکا، در جریان سفرش به دوشنبه پایتخت کشور. این را هم باید اضافه کرد که امروز روسیه اعلام داشته است شماره هواپیماهای جنگی خود را در پایگاه حربی در قرقیزستان افزایش خواهد داد. این اظهار در حالی صدا می‌دهد که پایگاه حربی آمریکا در منس بسته می‌شود و رئیس شورای امنیت قرقیزستان ادخان مدامرف گفت از پایگاه منس پس از خروج امریکایی ها صرفا به مقصدهای ملکی استفاده خواهد شد.
یک اضافه دیگر کردنی هم که امروز دبیر کلی پیمان امنیتی دست جمعی نیکلای بردوژا در بیشکیک است و با مقامات قرقیزستان همکاری کشورهای عضو را در تشکیل نیروهای واکنش سریع بررسی می کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید با مهمترین خبرهای منطقه، جهان و تاجیکستان.
یک خبری رادیو آزادی از تاجیکستان نه تنها از طرف اکثر خبرگزاری ها مورد استفاده قرار گرفت، بلکه بیش از همه واکنش خوانندگان سامانه اینترنتی ما را به وجود آورد.
معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان انتخاب شدن رستم پسر کلونی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سبب موج نامه‌های اینترنتی گردید. این خبر از یک سو آوازه‌های قبلی را که رئیس جمهور پسرش را به جای خود آماده می‌کند تقویت کرد و از سوی دیگر باره توجه را به اهل خانواده پرزیدنت جلب نمود.
در دو سال قبل آزاده دختر پرزیدنت رحمان در یکی از اداره های مهم وزارت امور خارجه تاجیکستان ریاست کنسولگری زمام رهبری را به دست گرفته بود. شوهر آزاده جمال‌الدین نورعلیف معاون وزیر مالی تاجیکستان، حسن اسدالله‌زاده برادر زوجه پرزیدنت در مقام رئیس اوریون بانک فکت های معلوماند. اما خیش و نزدیکان زیاد و دور و نزدیک پرزیدنت همچنین در وظیفه های دیگری مهم کار میکنند که و قدرت دولتی در تاجیکستان هرچی بیشتر خاصیت خانوادگی می دهند.
شاید به همین سبب خبر مربوط به رستم امام‌علی این گونه واکنش را به عمل آورد. ولی تا کجا به معاونیت رئیس یک سازمان کم نفوذ جمعیتی انتخاب شدن رستم می تواند معنی سیاسی داشته باشد؟ از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه مؤمن احمدی می شنویم.
رستم امام‌علی شما را برای انتخاب گردیدن با وظیفه پرمسئولی موین رئیس اتفاق جوانان تبریک میگویم و فکر میکنم در یک جایگی میتوانیم که با اون مقصدهای گذاشتن رو برسیم. سلامت باشید.
زیر این کفکوبی ها در تالار اتفاق جوانان تاجیکستان رستم امام‌علی از دومین فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان به یک وظیفه نچندان مسئول رسیده است و این هم معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان می باشد. در این همایش وکیلان اتفاق جوانان از اکثر نواحی کشور شرکت داشته همه اظهار خوشحالی می کردند که اکنون پسر پرزیدنت کارمند اتفاق شد و کاری اتفاق جوانان رونق خواهد یافت. رستم با لباس رسمی در صدر جلسه نشسته بود و هنگام قبول او به این وظیفه اظهار تشکر کرد، ولی در رابطه با برنامه کاریش در این اتفاق حرف نزد. ضمن انتخاب او به این وظیفه دلشاد قربانوف رئیس بخش کمیته کار با جوانان شهر دوشنبه گفت که انتخاب فرزند پرزیدنت به این وظیفه به خاطر پرثمرتر شدن کار اتفاق جوانان تاجیکستان است.
من فکر میکنم که از اعتبار و نفوذ رستم امام‌علی میتوان برای پیشبرد و عموما باز هم جدیتر مناسبت شدن به این اتفاق به این اتحاد جمعیتی میتوان استفاده لازمی و استفاده ضروری و سری وقتی را برد.
بعد این خاطر شهلا موسوی و سابق معاون اتفاق جوانان به استعفا و جایگزین او رستم امام‌علی انتخاب گردید. تا به این وظیفه انتخاب شدن رستم را همچون سرپرست و بازینگر کلیدی دسته فوتبال استقلال میشناختند. با این وجود ضمن انتخاب او روز 19 اپریل گفته شد که او قبلاً در کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری به حیث خادم فعالیت داشته است. مورد ذکر است که پرزیدنت تاجیکستان 7 دختر و 2 پسر دارد که رستم پسر بزرگ او بوده، همگی 22 سال دارد و در سال 2008 رشته اقتصادی بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. رستم در کدام دانشگاه کشورهای خارج تحصیل نکرده است، با جز اینکه حال حاضر شنونده دانشگاه دولتی به نام لومونوسوی مسکو است. هرچند انتخاب رستم را به این وظیفه مسئولین کمیته جوانان عادی میشمارند، اما این انتخاب در ذهن بسیاری ها اندیشه دیگر را به وجود آورده است. ارزوی حمید یک کارشناس میگوید این انتخاب به حیث آغاز راه رستم به جهانی سیاست میباشد.
ممکن است در آینده در نظر داشته شده باشد که قدم به قدم دینه به دینه رستم رحمان بر منصب پرزیدنتی به منصب نو رو بیارد و پدر خود را در این موعد دیدند.
رستم امام‌علی با انتخاب به این وظیفه جمعیتی از سومین فرزندان پرزیدنت به شمار می رود که میان جامعه بیشتر شناخته می شوند. اما آزاده امام‌علی دختر دیگری رئیس جمهور از برادر خود پیشتر به وظیفه جلب شده بود. یعنی 2 سال قبل آزاده رهبر اداره کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان تعیین شد. تخمینا رحمانوا به قول منابع غیر رسمی از دوست داشته ترین دختران پرزیدنت است که بیشتر با فعالیت صاحبکاری مشهور است. اما دختران دیگری پرزیدنت با جز در برخی نمایشات رسمی همراه پدر با لباس ملی حضور پیدا نمودن با چشم نمودار نیستند. مردم نیز درباره فیروزه، پروینا، لیلا، سیتاره و پسر مکتبخانه او سامان چیزی نمی‌دانند و شبکه‌های تلویزیونی دولتی نیز درباره خانواده پرزیدنت و فرزندان علیحدہ او برنامه‌های مخصوص آماده نکرده‌اند. در صحیفه‌های مطبوعات نیز عکس و گزارش‌ها چاپ نمی‌شود. تنها پس از به وظیفه کنسولگری وزارت خارجه تاجیکستان تعیین شدن آزاده امام‌علی در بعضی صحیفه‌های روزنامه‌ها مقاله‌ها به نشر رسیدند. حالا باشد بعد از به وظیفه معاونت اتفاق جوانان تاجیکستان رسیدن رستم امام‌علی توجه مطبوعات به شخصیت او جلب شده است. تا کنون در کدام ملاقات و همایش ها یا در صحبت با خبرنگاران رستم امام‌علی از سیاست و یا برنامه سیاسی خود حرفی نزده است و این هم روشن نیست که در آینده وی کدام راه را انتخاب خواهد کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی دوشنبه.
واکنش ها با انتخاب رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان به مقام معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان. در رابطه به همین مسئله های مهمی که در گزارش مطرح شدند صحبتی کوتاهی داشتیم با کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد و از او پرسیدیم آیا جلب هرچی بیشتری اهل یک آیله به کار در مقامات دولت و آغاز حرکت پسر پرزیدنت به عالم سیاست به اعتبار بین المللی تاجیکستان چی تأثیر خواهد داشت؟
شخصا این اعتقاد و نظر را ندارم که چنین انتصابات بتواند به صورت عمده و کلان روی وجهه و یا ایمیج بین المللی تاجیکستان تأثیر بگذارد. شاخص های بسیار زیادی دیگر هستند که این وجهه را تعیین می کنند. به صورت مثال اگر انتصاب پسر حیدر علیف بعد از خودش به عنوان یکی از مقامهای عالی آذربایجان می توانست موجب کاهش یافتن وجهه و ایمیج بین المللی آذربایجان بشود، ما با این نظر راضی می بودیم که برخورد جامعه بین المللی یا بهترش بگوییم قدرت ها و سازمان های با نفوذ بین المللی به این قضیه صرفا محدود به برخورد و یا رویش خاصی مدیران این کشورها در زمینه انتصاب نزدیکانشان به این یا آن وظیفه و مسئولیت می شود، بلکه آن امتیاز دادن هایی که این کشورها در برابر عوامل خارجی بخصوص سازمان های بین المللی دارند می تواند روی چنین مواردی در عملکرد و فعالیت مدیران کشورهای نظیر تاجیکستان براحتی پرده بپوشد.
قاسم بیگ محمد بود، کارشناس تاجیک، و نظر او به تاثیر خانوادگی شدن قدرت در تاجیکستان به سیمای بین المللی این کشور. اما کارشناس دیگر ظفر صوفی این تاثیر را خیلی جدی می شمارد و نه تنها در خارج بلکه در داخل کشور نیز، و می گوید
خانوادگی شدن قدرت واقعا در سمت گسترش فساد زدگی حکومت ها همیشه نقش اساسی داشته و در تاجیکستان هم با توجه به محدود بودن امکانیت ها و دارایی های موجود می تواند خانوادگی شدن یا مثلا به یک گروه از جامعه تعلق گرفتن قدرت می تواند خیلی دهشتبار باشد برای مردم. اگر حاکمیت یا حکومت خانوادگی شد یا شکل خانوادگی گرفت، طبیعی است که مشکلات های خیلی زیاد به بار می آورد و از جمله این مشکلات می توان گفت که رشد فساد می شود گفت که تا حد مثلا مشکلات های جنایی هم در هر صورت می تواند شکل بگیرد، چون به جزا ماندن این افراد و یک مسئولیت همیشه داشتنشان خیلی از مشکلات رو برای جامعه به بار می آورد، مخصوصا برای کشور مثل تاجیکستان که از کردم دارایی های امروزش محدود است، یعنی امکانیتی بگویم جمع کردن سرمایه کمتر است نسبت خیلی از کشورها، می تواند برای جامعه تاجیکستان خیلی مشکل ساز بشه. منظورم ما مثلا اونقدر کارخانه های کلان صنعتی نداریم، اونقدر زمین زیادی نداریم که بگیم یک بخش از اون رو بخرند و بخش دیگرش برای مردم بماند. مثلا طور مثال بگیریم مثل قزاقستان، اگر ما امکانات خیلی فراوان تر می داشتیم شاید خیلی از مشکلاتی که امروز داریم نبود. یعنی با توجه به این چیز میتوند خانوادگی شدن حکومت مشکلات از این دست رو به بار بیارد که امیدوارم در تاجیکستان حداقل سردمداران پیشتر از این که چنین یک وضعیت پیش بیاد نتیجه های در کار را میگیرن برای خود.
ظفر صوفی، کارشناس و روزنامه‌نگار تاجیک، با اظهار نظر درباره تاثیر احتمالی خانوادگی شدن قدرت دولتی در کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان.
دو نقطه نظر را در این باره شنیدیم و اکنون طبق وعده خلاصه نامه‌های شما را در حاشیه خبر مقام نوی رستمی امام‌علی می‌شنویم که مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیابی سلطان تهیه کرده است.
موضوع انتخاب شدن رستم امام‌علی فرزند پرزیدنت تاجیکستان به سمت معاون رئیس اتفاق جوانان طی دو روز اخیر پرخواننده ترین مطلب سامانه رادیو آزادی بود و از همه بیشتر شرح و واکنش مختلف خوانندگان را به بار آورد. خواننده با نام خوشدل از آمریکا در این مورد نوشته است: در تاجیکستان دنیوی دموکراتی و حقوق بنیاد کرسی رئیس جمهور در آینده از پدر به پسر می‌گذرد. این نامزدی رستم تنها با مقصد به او امکانیت دادن است تا که در آینده نزدیک در میدان سیاست تاجیکستان به مقام‌های بلندتر برسد. خواننده دیگر محمد نیز بر همین نظر است و می‌نویسد انتخاب شدن رستم به این منصب نشان وارد شدن او به صحنه سیاست و ولیعهد پرزیدنت کشور شدنش می‌باشد. خواننده دیگر با نام نامزد از اسفره می‌نویسد دیگر جای بحث نیست که پرزیدنت آینده تاجیکستان کی انتخاب می‌گردد. آرزو پرور بر این نظر است که تعجب در انتخاب شوی رستم امام‌علی به کرسی معاون رئیس اتفاق جوانان نیست و می‌نویسد پدر می‌خواهد که پسرش را در صدر دولت تاجیکستان ببیند و این زمینه‌های خواهش پدر است. دلافروز از شهر وحدت گفته است آنهایی که رستم را به این وظیفه انتخاب نموده‌اند برای منفعت‌های خودشان کرده‌اند، حال آنکه ده‌ها نفر جوانان ارزنده در تاجیکستان هستند. ولی علی از مسکو و سمک از این خبر اظهار خوشنودی کردند. سمک نوشته است اگرچه از کمبودی‌های امروزه حکومت راضی نیستم، ولی برای رستم بردباری آرزو می‌کنم. بگذار نامبردار ملت و وطن خود باشد و برای بهبود کشورش کوشش کند.
همکار ما افراسیاب سلطان بود با نگاهی به پرخواننده ترین مطلب سامانه اینترنتی رادیو آزادی درباره پسر رئیس جمهوری تاجیکستان. اگر شما در این باره یا هر موضوع دیگر گفتنی دارید به ما بنویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دبیرکلی سازمان ملل متحد به انکیمون از تصمیم ایالات متحده و برخی از دولت‌های غرب به بایکوت همایش سازمان ملل در مسئله نجات پرستی اظهار تأسف کرد و گفت جای این کشورهای جهان باید در مقابل افزایش نجات پرستی و بی‌تحملی همچون یکی از پیامدهای بحران وحدت اراده نشان دهند.
این کنفرانس امروز در ژنو در فضای افتتاح یافت که دولت‌های غرب هراس دارند از روی طرح پیشنهادی ایران اسرائیل را هدف حمله شدید قرار خواهد داد. ایالات متحده اظهار افسوس کرد که تشبث خوب از ابتدا تمایل سیاسی پیدا می‌کند و این هم در حالی که در گذشته چنین تجربه تلخ اتفاق افتاده است. تفصیلات را از همکارمون سید قاسم قیامپور می‌شنویم.
بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز کنفرانسی علیه نجات پرستی نخستین این گونه نشست بزرگ سازمان ملل در 8 سال اخیر را افتتاح کرد. او نجات پرستی را یکی از مشکل‌های عمده بشریت نامید و افزود:
زمان آن رسیده است که احترام خود به دفاع از حقوق اصلی انسان، دفاع از شرف همه و هر کس را تایید کنیم. زمانی آن رسیده است که به چنین اعمال نیک چون تحمل پذیری و احترام به عالم گوناگون رنگ ارج گذاریم و نه به عقیب که ما را جدا میکرد، بلکه به پیش بنگریم که ما را متحد خواهد
کرد. در حالی که هیئت های فرانسه و بریتانیا در این نشست حضور دارند، 8 کشور دیگر از جمله ایالات متحده، استرالیا، ایتالیا، آلمان و اسرائیل از شرکت در کنفرانس سرپیچی کردند. آنها تصمیم خود را با بعضی نکات طرح اعلامیه کنفرانس مربوط کردند که غیر قابل قبولشان میخوانند. بان کی‌مون گفت که از این گونه تحریم کنفرانس سخت نگران است. متن طرح اعلامیه کنفرانس چندین بار تحریر شده، از آن بسیار نکته های بحث برانگیز بیرون کرده شدند و اما از نگاه منقدان سند تا هنوز در آن اشاره های به انتقاد از اسرائیل و تلاش حکومت های اسلامی برای منع تنقید دین اسلام باقی مانده است. در این طرح همچین یک نکته درباره تحریک دادن برای عداوت مذهبی موجود است که بیشتر کشورهای غربی آن را چون پایمانسازی آزادی بیان ارزیابی میکنند. و اما جولیا دریویرا، رئیس سازمان دیدبانی حقوق بشر هومن رایتس واچ، میگوید که این سازمان با طرح اعلامیه موافق است و آن را سند جدی علیه نجات پرستی میخواند.
This document does not go beyond established international norms and in fact
این سند مخالف معیارهای بین‌المللی نیست و در اصل اعتراف میکند که تحریک دادن به عداوت میتواند مساوی به تحریکی باشد که پیامدی آن خشونت است. این در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز ثبت شده است و از این رو نباید سبب کنفرانس را ترک کردن بگردد.
امروز رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در این نشست سخنرانی کرد که طوری در بخش خبری گفته شد این سخنرانی به نزا پیچید. هیئت های کشورهای اروپایی به نشانه اعتراض تالار را ترک نمودند. احمدی نژاد از این پیش هولوکاست را یک روایت خوانده بود و پیشنهاد کرده بود که اسرائیل به اروپا و یا آلیاسکا کوچانیده شود. از این رو اسرائیل و گروه های یهودی از آن اظهاری نگرانی کردند که کنفرانس ژنو به یک نشست ضد سمیتی تبدیل می‌یابد. امروز اسرائیل به نشان اعتراض سفیر خود در شویتسریا را برای مشورت به کشور بازخواند. مقامات اسرائیل همچنین از آنم در غضب شدند که رئیس جمهوری شویتسریا هانس رودولف مرز روز یک شنبه محمود احمدی نژاد را به حضور پذیرفت. قبل از سخنرانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس ژنو، برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، هشدار داد که اگر احمدی نژاد باز هم اظهاراتی علیه سمیتی پخش کند، کشورهای اروپایی نشست را ترک خواهند نمود. گفته می شود سازمان ملل متحد کنفرانس ژنو را با آن خاطر برگزار کرد که خاطره‌های تلخ نشست اخیر در آفریقای جنوبی در 8 سال پیش از یادها فراموش شود. آن زمان کشورهای مسلمان تلاش کردند که سیانیزم را با نجات پرستی در یک خط گذارند و از این رو ایالات متحده و اسرائیل نشست را ترک نمودند. عوام آن نکته در باره سیانیزم با متن نهایی قدنامه آن نشست وارد نشده بود.
ماجرا در کنفرانس سازمان ملل متحد در مقابل افزایش نژاد پرستی.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید و شنونده ارجمند برنامه خبری هم باشد خالی از موسیقی نیست.
بله عبدالقیوم یک تنفس موسیقی عین مدعا است. بعد آن برنامه شامگاهی را با گزارش های تازه ادامه میدهیم. برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که اینجا پارچه از ترانه سرتراشان بود، یکی از رسمهای خوبی تاجیکان که بعد از جاری شدن قانون تنظیم رسم و آیین‌های ملی متاسفانه به نظر میرسد که از بین میرود. خوب این برنامه را میتوانید روی امواج کوتاه در ماهواره هاتبورد و در سامانه اینترنتی آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی نیز بشنوید. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه.
حکومت و اینترنت نگرانی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیر دولتی از طرح قانون نوی قزاقستان.
پیشوا یک کس و یگانه است، نامزد یگانه مخالفان قرغیزستان در انتخابات دموکراسی.
گمگشته‌های برف و باران، دریافت سربازان زنده مانده و فوتیده در بدخشان.
پخته بی خریدار، هشدار وزارت کشاورزی از زیان فروش پخته با نرخ امروزه.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید که همزمان از دوشنبه و پراگا پخش می شود. مجریان آن من عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگا.
آنهایی که همیشه برنامه ما را میشنوند آگاهند که در پیام سالانه‌اش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از جنگ اطلاعاتی به گفته وزیدی حکومتش در شبکه جهانی اینترنت شکوه کرد. وی گفت این جنگ از آغاز سالهای 90 سر شده تا حالا ادامه دارد و هدفش بی نتیجه نشان دادن فعالیت‌های حکومت و ناامید کردن مردم از آینده می باشد.
در قزاقستان برعکس کارمندان رسانه‌های آزاد از جمله اینترنتی شکایت می‌کنند که طرح یک قانون نو این کشور می‌تواند دستاوردهای کشور را در آزادی بیان بنیستی برد. برای پیشگیری از چنین پیامد آنها خواستار ملاقات با رئیس جمهور شده‌اند. در این باره گزارش داریم از الماتا از خبرنگار رادیو آزادی نصیب جانی امانی.
سروران 15 رسانه خبری و سازمان‌های غیردولتی قزاقستان عنوانی نورسلطان نظربایف مراجعت نامه ارسال کرده از او درخواست نمودند که جهت بررسی وضع واقعی رسانه‌های خبری در کشور با آنها ملاقات نماید. این نکته را آنها در نشست مطبوعاتی که به این مناسبت دوشنبه 20 اپریل در الماتا دایر کردند بیان نمودند. از جمله گلجان ایرگلیوه سردبیر نشریه سواد اصلاح گفت که سالهای آخر در کشور فشار و تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل بیشتر از پیشتر می‌گردد و چندین نشریه ها برای چاپ مقاله انتقادی از جانب دادگاه به مبلغ های هنگفت جریمه کرده شدند و 3 ژورنالیست حالا به محبس کشته شدند که این در تاریخ قزاقستان واقعی گوش‌ناشنید است. از این خاطر آنها 10 مارس سال روان در نزد دادگاه شهر الماتا نمایش اعتراضی سازمان دادند. بر علاوه الان در کشور لایحه نو قانون مطبوعات آماده می‌گردد که آن وضع رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاران آزاد را باز هم دشوار خواهد کرد. خانم یرگلیوه در این رابطه همچنین افزود:
Но самое главное, мы считаем, проблема вот на днях буквально ожидается в первом чтении.
Сардабири нашли свобода слова такит карт, ки мушкили умдатарине, ки ал он мавждаст, ин охри хамин мох интизор мерават, маджлисани парламони кишвар лоихи хатарнокеро, ки ниҳодҳои интизомӣ ва чандин ниҳодҳои дигар омода карданд, ва ҳадафи он боз ҳам душвор кардани баъзи расонаҳои хабарӣ аст, баррасӣ намоянд. Бо ин роҳ онон мехоҳанд, ки назоратро ба расонаҳои хабарӣ шадид кунанд ва фишанкҳои наверо дар ин кор ба даст آورند. و شما می دانید که اگر این لایحه پذیرفته شده حکم قانون رو بگیرد و ما با این قانون زندگی کنیم ما زندگی نخواهیم کرد.
Если эти поправки войдут в закон, значит мы по этим законам будем жить, то есть мы не будем жить.
Бандеши Тамара Калиева, رئیس صندوق بین المللی حمایت آزادی بیان عدلساز، چون عمل منصبداران مشابه به رفتار چوپان با گوسفندان است و افزود که به جای ما آنان تصمیم میگیرند که ما باید چی را بخونیم و چی را نه و چی را و چطور ارزیابی کنیم. این در حالی است که به گفته خانم کلیوه برای اهل جامعه اون حقوقی که قانون اساسی کشور معین کرده است اون را کسی گرفته نمیتواند و ما حق داریم که چی خوندن و چطور خوندن و ارزیابی کردنمان و مناسبتمان را به این یا آن واقعه عقیده و جهان‌بینی خودمان معین کنیم.
ما считаем, что мы общество и право, закреплённое за нами в конституции, никто не имеет права у нас отнимать. Мы сами вправе выбирать, что читать, как оценивать и какое отношение формировать к тем или иным фактам и мнениям и взглядам.
Вале лоиҳаи қонуне ки омода карданд он дар бораи интернет аст, амалан мавзӯъҳои интихобот, гирдиҳамоиҳо, намоишҳои эътирозиву коршишканӣ و موضوع مناسبتی بین ملت ها را برای همه رسانه ها ممنوع اعلان می کند و اگر برای دادگاه و دادستانی عمل یگان نشریه پسند نیاید فوراً درباره بستن آن نشریه حکم صادر می کنند. شرکت داران نشست مطبوعاتی تاکید کردند که چون همه کوشش و تلاششان برای به اعتدال آوردن وضع رسانه خبری نتیجه نداد آنها اکنون وادار شدند که به نورسلطان نظربایف مراجعت نمایند. آنها مقصد دارند که مراجعت نامه خیش را روز 23 اپریل هنگام آغاز همایش رسانه خبری آراسیا که انتظار می رود در آن رئیس جمهور نیز شرکت نماید به او بسپارند و من بعد به ملاقات با وی موفق شوند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
نگرانی و تلاش‌های روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی قزاقستان از طرح قانون نو این کشور در رابطه با اینترنت و از قزاقستان به قرقیزستان نهایت مخالفان دولت در اینجا در بابت نامزد یگانه خود در انتخابات پرزیدنتی به یک خلاصه رسیدند. آنها مطمئنند که با نامزد خود بر رئیس جمهور فعلی قرمانبیک باقیف پیروز خواهند گشت. این نامزد را به ما و شما خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میرستار فرغانی معرفی میکند.
روز دوشنبه جنبش اتحاد مردم قرقیزستان با برگزاری یک نشست خبری نامزد یگانه خود را به مقام ریاست جمهور این کشور اعلام داشت. الماز بیگ اتنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سابق نخست وزیر قرقیزستان از نام مخالفان باقیف در انتخابات برای اشغال کرسی ریاست جمهور دعواگری خواهد کرد. المازبک اتمبایف گفت:
Объединённая оппозиция решила выдвинуть мою кандидатуру.
اتحاد مخالفان تصمیم گرفت که مرا به حیث نامزد یگانه در انتخابات پرزیدنتی پیشبری کند. من باید به این تصمیم راضی شوم و آن را اجرا کنم.
Я, конечно же, должен согласиться с этим решением и выполнять это решение.
با گفته المازبک اتمبایف، در صورت حفظ آراهایی که مردم به جانبداری آنها خواهد داد، پیروزی نمایندگان مخالفین حتما تضمین خواهد شد. بر اساس سخنان رئیس حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، بعد فرار رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، قسمت اعظم آدمان بر این باورند که در کشورش برگزاری انتخابات آزاد و شفاف از امکان بیرون است. المازبک اتمبایف تذکر داد ولی وی با اطمینان گفته می تواند که مردم زیاد این بار از آوازهای خود دفاع خواهند کرد. با تاکید آقای اتمبایف، رشوتخواری و دزدی و غارت اموال دولتی در کشورش به حکم انعنه درآمده است. و افسود که گذشته از این شکستن دست ژورنالیستان و به حبس محکوم کردن مخالفان سیاسی راه حل مسئله نیست. عمربک تکیبایف رئیس حزب سیاسی آتامکان گفت که پیش از انتخاب نامزد یگانه پیروان حزب وی در منطقه های مختلف کشورش ریتینگ یا نظرپرسی گذراندند.
بیزین پارتیا چچم چغارردن مورون جر جلردن ایلیکتو جورگوزوب سورانجلادی.
با گفته تکیبایف نتیجه نظرپرسی ثابت نمود که در میان پیشوایان اپوزیسیون المازبک اتمبایف مقام اول را اشغال میکند. به این دلیل حزب آتامکان با مقام ریاست جمهور کشورش محض پیشبری نامزد اتمبایف را پذیرفت. وی به دنبال این معروفیت اتمبایف را یکی از عاملهای اساسی پیروزی در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی ارزیابی کرد. یادآور میشویم که المازبک اتمبایف پیشوای حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان است. وی بعد انقلاب 24 مرد سال 2005 و سرنگونی اسکر آقایف با حکومت نو شامل شد. گفته می شود ولی با اصلاحات پیاده کرده این نظام مخالف برآمد و با استعفا رفت. بهار سال 2006 به نمایش های اعتراضی مخالفان باقیف پیوست. در مدت 8 ماه المازبک اتمبایف مقام رئیس حکومت را اشغال کرد. اما این اقدام او باعث انتقاد همتایانش شد و آنها او را در خیانت متهم کردند. اسماعیل اساقف سابق وزیر دفاع قرقیزستان و یکی از مخالفان پرزیدنت باقیف از کمیسیون مرکزی انتخابات درخواست کرده است که نامزدی وی را به مقام ریاست جمهور ثبت نام کنند. اما با گفته پیشوایان جنبش اتحاد مردمی، اسماعیل اساقف در انتخابات 23 ایول به حیث دوبلیور المازبک اتمبایف شرکت خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بشکک.
پیشبری المازبک اتمبایف نامزد یگانه مخالفان قرقیزستان در انتخابات پرزیدنتی این کشور.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو مینشیند.
در بدخشان با افسر و سربازان ارتش ملی تاجیکستان فاجعه روی داد که در این باره ما قبلا اطلاع پخش کرده بودیم، اما امروز تفصیلات بیشتر دیگر دسترسی ما شد، مخصوصا بعد از آن که سربازان و افسران زنده مانده پس از 12 روز جستجو و جسد سربازان سرمازده بعد از 16 روز دریافت شده اند. با تفصیلات دریافتی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال از خارو گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
بنابر اطلاعی سخنگوی ریاست کره داخلی بدخشان مزراب داروبوف، جسد سه سرباز قسم مزبونی نایش کوشون که بیدرک شده بودند در معل باشگان بازی اینجا از زیر برف یافت شدند. وی گفت که اودسای بلوکات رسیدن سربازان در دیدبانگوی دوردست قسم مرزبانی بالاسر بیرون انگومی و از نمودن پوستداران روگم زدن گروه سربازان با افسر و موینش و وقوع پیوسته است. مزروب دوروب بیان داشت که افسر و دو سرباز پس از 12 روز جستجوی از جانب گروه گفتگوی قسم مزبونی و مقامات داخلی نوعیه پیدا شدند که پای اویشان را سرمو زده بود. جسد سی سرباز دیگر که احتمال می رود جهت نیروی کمتر جسمانی از دیگران قفا ماندند پس از 16 روز گفتگو از زیر برف یافت گردیده است. مزروب دوروب گفت:
واقعی یعنی بینام نشان گم شدنی سربازانی قسم عربی 2703 ریاست کمیته حفظ سرادات وزارت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 2 اپریل سال جاری رخ داد. یعنی 4 نفر سرباز با امرایی سرداری دیدبانگا و معاون او هنگام عوض نمودن بست نوبتی سربازان از موضع زورکول نایه کاشیم به طرف موضع خرگوش نایه نامبرده حرکت نمود کردند و در اثنای حرکت آن او تندباد طوفان مانند به عمل آمد و سربازان با همراهی افسران رای حرکت خدمتی خود را گم کرده بیدرک غیب زدند و تنها در تاریخ 14 اپریل سال جاری هنگام گذراندن کوفتوکوف سردار دسته مایور دولت قدموف و سربازان قطاری تورقلوف و عبداللهیف در موضع ایلاق کمبی نایه اشکاشیم یافت شدند و این زمان آنها بستری کسرخانه ولایتی گردیده اند. همچنین ذکر باید کرد که در تاریخ 18 اپریل سال جاری 3 نفر سرباز باقی مانده، یکی افسر و 2 نفر سرباز قطاری، لیتنانت ارالوف و سربازان قطاری سلیمانوف و سید قلوف از زیر برف غوث که در نتیجه طوفان حاصل شده است جسد آن او یافت گردید.
در شعبه فوری بیمارستان مرکزی خولوغ پس از رساندن کمک طبی وضع سلامتی افسر را وعیم ارزیابی نموده گفتند که وی و سربازان با علامت بیماری وزنین میانه به گسپیتال عربی در دوشنبه انتقال شدند. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی خولوغ.
دریافت افسر و سربازان سرمازده و هلاکت 3 سرباز در زورکول بدخشان.
بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، به دلیل بحران مالیوی جهانی در انبارهای کارکرد پخته بیش از 100,000 تن پخته خوابیده است و به فروش نمی رود. در یک نشست مطبوعاتی که در وزارت کشاورزی تاجیکستان برگزار شد، معاون اول وزیر کشاورزی تاجیکستان امیرعلی رحمانوف گفت در حال حاضر کشاورزان از سرمایه گذاران بیش از 400 میلیون دلار قرضدار هستند و برای حل این مشکلات و پرداخت این قرضها در وزارت کشاورزی تاجیکستان برنامه مخصوص تهیه شده است.
همچنین مطبوعات تاجیکستان بارها اطلاع داده بود که قرض کشاورزان از سرمایه گذاران 540 میلیون دلار را تشکیل می دهد. اما به گفته معاون وزیر در دایره این برنامه به واسطه بانک عمومی جهانی یعنی بانک جهانی و بانک رشد آسیا راهی حل پرداخت قرض های کشاورزان مورد جستجو قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما در دوشنبه رسولی شادان.
به دلیل کاهش نرخ نخ پخته در بازارهای جهانی 101,000 تن نخ پخته در انبارهای تاجیکستان باقی مانده است و اگر این تعداد پخته به قیمت امروزه بازار فروخته شود پیش از همه کشاورزان بیش از 50 میلیون دلار آمریکایی ضرر میبینند. سفر محمدیف سردار ریاست سیاست اقتصادی و آینده بینی وزارت کشاورزی تاجیکستان در این باره گفت
حاضر زیاده از 101,000 تن نخ پخته در انبارهای کارخانه کارکرد خواب کرده سودگان. برای چه؟ برای اینکه خریدار ندارند. اگر ما به همین کتروفکا یا که به نرخ حاضره که ما همین نخ پخته را به فروش ببریم پس دهقانای جمهوری زیاده قریب از 50 میلیون سومانی ضرر میگیرند.
مسئله تجزیه قرض دهقانان و شرکت های فیوچری را سفر محمدیف چنین توضیح داد.
برای حل قرضای آنها مؤسسه دولتی حل قرضای خواجگی پخته را تاسیس داده شده است و همین مؤسسه حاضر در پی حل و فصل قرض می باشند. اون چی که ما 140 میلیون سومانی برای حاصل سال 2008 بانک های جمهوری جدا کرده بودند با فایزهای پست یا که امتیاز نگ میگیم علاقه به امروز 64 میلیون سومانی بازپس کرده شده است، بازگشت کرده شده است. باقی مانده او به مهلت 18 ماه در اساس قرار حکومت جمهوری تویز تمدید کرده شده است. فایزای آنها در مورد به فروش رفتن نخ پخته حاصل سال گذشته اینها بازپس کرده می شوند.
در همین حال حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک گفت که عموماً با فایدهای زیاد به دهقانان دادن وام از شیوه های نادرست همکاری بانک ها با خواجگی های دهقانی می باشد. اگر این شیوه های قرضدهی ادامه یابد قرض دهقانان باز هم افزایش خواهد یافت و دولت در رشد بخش کشاورزی ناکام خواهد ماند. آقای عمروف گفت
برای چی قرض سال گذشته را برگردانده نشد؟ برای اینکه قرض همین اصولهای تاکتیکی دادن قرض نادرست بود. یکی قرض دولت به بانک داد در سطح 12 و 14%. اما بانک ها به مردم دهقان این قرض را در سطح 18-20% دادن. 18-20% همان یک سطح است که قرض را برگردانده میدن، قرض را خیلی مرکب میگردانند.
بنا به اطلاع این وزارت سال جاری حدوداً 350 هزار تن یا بیشتر از 63% نقشه جمع آوری پخته اجرا شد، در حالی که حکومت وعده داده بود که بیشتر از 550 هزار تن پخته جمع آوری خواهد کرد. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان در قیاس به سال گذشته بیش از 36 هزار گکتار کشت پخته در این کشور کاهش یافته است. در همین حال وزارت کشاورزی تاجیکستان 40% پایین رفتن نرخ پخته در برج لیورپول را پیامد ناخوب برای استحصال کنندگان پخته کشور میداند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث قرض واحدهای کشاورزی پختکار و سرمایه گذاران.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
آنهایی که از طریق اینترنت برنامه ما را گوش میکنند می نویسند که در آنجا صدا بدون هیچ مشکل و بدون خش و خشی که در موج کوتاه هست شنیده می شود. خب برنامه ما ادامه دارد. متاسفانه چندین گزارش خوب و جالب در پیش داریم که برای همه آنها فرصت نمیرسد و شما را دعوت میکنیم در ساعت سوم برنامه شامگاهی رادیو آزادی برای شنیدن این گزارش ها با ما باشید. اما حالا یک گزارش فرهنگی داریم. در تئاتر اکادمی درام به نام لاهوتی آخرین آمادگی ها به نشر نمایش نو با نام رد و برق از روی اثر نویسنده چینایی تاو یوی به پایان رسید. کارگردان آن خوشنظر مایبالیف که نخست نمایش اثر اتفاقا در زادروزی او به وقوع می پیوندد درباره آفریده نو خود و همکارانش به همکار ما سفرگل عالمی چنین گفت.
مندرجه مختصر آن است که یعنی ما در فعالیت و تقدیر یک عائله تمام جامعه را در نظر داریم. یعنی تاثیر منفی فعالیت و زندگی یک عائله این خیلی تاثیر منفی می رساند به پیشروی جامعه. اثر سالهای 30 و 40 عصر گذشته به دخل دار است، لیکن خیلی امروز خیلی مسئله اکتوالی است برای حیات تاجیکستان هم.
استاد مثلا نقشه را کیها بازی میکنند؟ در پیدا کردن هنرمندان مثلا جوانان هنرمند مشکل نداشته شما؟ چون
چیز اکنون چیز سودان خیلی برجسته امروز تئاتر تاجیک این دلبر عمرو که احمد شاه الفت شاهیف شیرعلی عبدالقیصر بابا جان حسنوف
از هنرمندان جوان هم بازی کردن در این نمایشنامه شماست.
علی‌الدین شکور، دلربا نظرسایه.
خب تشکر استاد. بگید که چی مشکل بود مثلا در تیار کردن همین نمایشنامه و صحنه آوردن آن؟
در تیار کردن مسئله اقتصادی روز، چون در تمام جهان این مسئله خیلی بحران اقتصادی امروز خیلی خلل رسون ما با.
از کدام جهت معاش این هنرمندان دکوراسیا نبود مثلا چی؟
اصلا دکوراسیا اور چیز مسئله های آرایش اثر صحنوی.
خوشنظر مایبلیوف کارگردان تاجیک در معرفی نمایش نو رعد و برق در تئاتر بنامی لاهوتی.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، برای ویژه گفتار جهان ورزش شام پنجشنبه آماده باشد. اما امروز یک روزنه به این جهان در شکل یک گزارش از شورای ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره نتیجه های مسابقه قهرمانی جودو تاجیکستان و بازی های دور سوم سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیک.
مسابقه قهرمانی گوشتی جودوی تاجیکستان با پیروزی پهلوانان شهر دوشنبه به انجام رسید. در این مسابقه که در قصر تنیسی پایتخت کشور طول دو روز ادامه کرد، حدود 300 ورزشکار در هیئت 17 دسته از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت ورزیدند. پهلوانان شهر دوشنبه جمشید خلیلوف، فرخ صابیروف، سهراب رحیموف، شیرعلی بازاروف، پرویز صابیروف، محمد عبدالرحمنوف و شوکت اقبالوف در وزن خود به عنوان قهرمان جدای تاجیکستان دست یافتند. عضو دسته ولایت ختلان فرقت نظریف در وزن مطلق جای اول را کسب کرد. سرمربی دسته منتخب جدای تاجیکستان ناصر بازاروف بر رادیوی آزادی گفت:
هر سال چمپیونات جمهوری تاجیکستان و خاطری معین نمودن تیم منتخب جمهوری تاجیکستان برای سفربر نمودن تیم منتخب را به مسابقه های بین المللی گذرانیده می شود. امروز ما می توانیم گوییم که اعضای تیم منتخب جمهوری تاجیکستان را از جوانان پورا کرده می توانیم.
آقای بازاروف افزود: قهرمانان نوی جودوی تاجیکستان در حیط دسته منتخب کشور در مسابقه قهرمانی آسیا که اخیر ماه می در تایوان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. خبری دیگر: بازی های دور سوم مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. وخش قرغون تپه در میدان خود بر روشن کلوب با حساب 3-2 غلبه کرد. خوجند نیز بر تیم مهمان استقلال دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شد. ولی ЦСКА پامیری دوشنبه در میدان خود از پرواز باباجان غفوروف با حساب 1-3 مغلوب گشت. انرژتیک دوشنبه تیم مهمان سپیتامین ناحیه سپیتامین را با حساب بزرگ 5-1 شکست داد. ریگار تدازی تورسونزاده به دروازه دسته میزبان گواردیای دوشنبه 3 گل بی‌جواب زد. بدین ترتیب بعد 3 دوری مسابقه دسته های وخش، پرواز و خوجند که 7 امتیازی دارند در صدر جدول قرار گرفتند. یوسف ربیف، عضو دسته استقلال و شجاعت نعمتف بازیگر ریگر تدست که 3 گل زدند، الان در سبقت بهترین گلزن های مسابقه پیش قدمند. بازی های دور چهارمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 25 و 26 اپریل برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی ما بود پایان بخش برنامه خبری. این برنامه را به شما از دوشنبه من عبدالقیم قیومزاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی کردیم. امیدواریم از این برنامه تصورات درباره منظره خبری جهان، منطقه و تاجیکستان پیدا کرده باشید.
ولی برنامه های ما ادامه میکنند. با رادیو آزادی باشید تا از جهان بی خبر نمانید.
پس از نشر اخبار جهان، ویژه گفتارهای آینده ساز و چشمانداز با مطالب نو، ما باز دوباره به خدمت شما برخواهیم داشت. شب تنها
باران، من دل خسته حیران، یا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان.
من از دستی که میگیرم خدا به